بسم الله الرحمن الرحیم. در باب فلسفه علم و علم حقه و حقیقی، موضوعات متنوع و همینطور متکثرن، یعنی ابوابی که در فلسفه علم، چیستی علم باز میشه خیلی زیاده. موضوعات همینطور باز میشن، به خصوص زمان که میگذره موضوعاتی دوباره ثانوی اضافه میشن. اونم برای این است که اون انسان که تعلیم میبینه این جهت تعلیم رو حواسش باشه که به معلوم ختم شه، مثل علائم هشدار دهنده جاده ها که زمانی در تهران خیلی کم بود. ما بچه بودیم تابلوهای آدرس دهنده نبود، خیلی کم بود. هی گذشت بیشتر شد، الان دیگه همش هست، شاید هم بیشتر بشه چون گسترش پیدا کرد. اون یه کشور چند میلیونی فقط یه شهر پایتخت شده 14 میلیون در روز، شب فکر کنم 9 میلیون. برای اینکه اونها جهت رو گم نکنن علائم میذارن، علائم هشدار دهنده میذارن، علائم راهنما میذارن، هی هم بیشترش میکن. در ماجرای علمم چون تی رخ میده، راه رفتن رخ میده، یه سری علائمی هست که اونا همش میشه فلسفه علم. اون فلسفه علم هیچ وقت تمام نمیشه. به میزان گسترش علم دوباره علائم و هشدارها میان. دقت میکنیم؟ این زعیم حوزه علمی تهران یه وقت میگفت، داشت به جمعی از اساتید حوزه میگفت، گفت یه اعترافی هم بکنیم، ما آخونده خوبه. گفت من این همه سال کتاب نوشتم، تحقیق کردم، درس خارج دادم، همه این کارا رو کردم، حدود 10 سال تازه فهمیدم علم چیه و دارم اعتراف میکنم. حدود 15 ساله داشت به اینا نصیحت میکرد که یه وقت سن من نرسید بفهمی، و همین جمله رو گفت که من تازه 15 سال فهمیدم که علم رو جز با فلسفه علم نمیشه فهمید. من خیلی خوشحال بودم، انقدر خوشحال بود که این اعتراف رو کرد. معمولا علما اعترافشون خاموشه، سلام نیست، فقط اعتراف میکرد، میگفت من اینو هدیه به شما میدم. اونایی که در باب فلسفه وارد میشن، اگر درست وارد بشن، اون استاد اولین چیزی که برایشون باز میکنه همینه، نه فلسفه امور، فلسفه فلسفه، چرایی این علم. چرا؟ چون جهت رو تعیین میکنه و مراقب ما از این جهت خارج نشیم، نتیجه برسیم. این انسان اهل علم، حالا اونی که اهل علم نیست که هیچ، این انسان یا اون که تو جاده نیفتاده که بهش علائم نمیبرندم خونش که، این انسان اهل علم متوجه باشه که داره جهت رو درست میره یا نه. یکی از اون موضوعات متکثر و متنوع اینی که الان امشب مهزازاده علیه السلام ما هم بحث میکنیم، یکی از اون مهمترین موضوعات فلسفه علمه که هر اون چه که تحت عنوان علم انسان کسب میکنه صرفا او رو به معلوم نمیرسونه. یعنی به معلوم رساندن ذاتی علم نیست. یه مثال همین اول بزنم، مثل این که هر دفعه سخن گفتن با رفیق یا حالا هر کس ما رو دچار نشاط نمی کنه یا می کنه. هر صحبت یا رفیقاتون بشنوید با نشاط میشین. وقتی کسی بی‌ادبانه صحبت میکنه، وقتی کسی مؤدبانه صحبت میکنه، اینجا میگن ذاتی نشاط تو صحبت نیست، تو نوعه. حالا ذاتی به معلوم رسوندن تو علم نیست، تو نوعه. چه علمی؟ نه هر علمی. پس هر اون چه که من تحت عنوان علم کسب میکنم صرفا او، اون علم، من رو به معلوم نمیرسونه. اگر من علمی کسب کنم که به معلوم مرا نرسونه، به چی میرسونه؟ به موهوم. اصلا مهم نیست که برسم، حالا میخوام بازش کنم. خیلی هم مهم. علوم یا من رو به معلوم میرسونن یا من معلومه و میگن که نماز صبح رو بخون. میدونم. دوباره میگن این میشه متذکر، این از وادی علم میره بیرون، اینو اینم کاری نداریم، خوبه. ولی اگه به من معلوم نمیرسونه، یعنی مجهولم رو از بین نمیبره، یه وادی جدیدی و نوعی برام باز نمیکنه، پس چی کار میکنه؟ یه کاری میکنه که ملت میرن سراغش. من رو به موهوم میرسونه. همه پیچیدگی علمم هم همینجاست. یعنی چی به موهوم میرسونه؟ فلاسفه ائمه میگه موهوم نیست. از این و تو فلسفه علم میگن تو رو به موهوم میرسونه. اه نقص شد که. دقت کن من چی میگم. حالا من مثال بزنم ساده بشه. مثل اینکه پا برای چیه؟ راه رفتن. آفرین. همه اینو میدون. پا برای راه رفتنه. بله بله. اگر راه برم از جایی به جایی منتقل میشم. بله بله. اگه در جا راه برم چی؟ در جا راه برم به جایی منتقل میشم. اصلا یه بار دیگه بپرسم، یه تست هوشم بگیرم. در جا راه برم منتقل میشم. یه سیدی اومد اینجا، چی گفتی؟ آمینه. شما دارین میگین راه میره، در جا مگه میشه اصلا راه رفت؟ یه بار دیگه از اول، این ظرافت تو. من راه برم از جای به جای منتقل میشه، پا برای راه رفت. حالا در جا راه برم، خب نقض غرض شد. در جا که راه نیست که برم، راه راه یه، هم در جا راه میرم، انگار هم دارم میرم هم دارم نمیرم. نمیشه، باید یکیش باشه. دارم نمیرم. در جا رفتن که راه رفتن نیست، ولی پای من داره فعلیت پیدا میکنه. پا انسان رو منتقل نمیکنه. نو راه رفت با پا راه رو طی کنه منتقل میشه. منتقل شدن در راه رو طی کردنه، نه در پا زدن. بله. حالا غرض این که برخی امور علمی هستن درش فعالیت هست ولی حرکت نیست. این یکی همون فلسفه و علم جذابه. من نوجوان بودم، خواستم دین انتخاب کنم، دیگه موعد شده بود که دین انتخاب کنیم. حالا سعیم میکردم هیچ پیش‌فرضی نداشته باشه، هرچی هم سعی کردم نشد، بازم داشت. متوسل به امام رضا شدم. اگه هم دین نداری تو امام رضا را کنی. هر کاری میکرد نمیشد. میگفتم نه این یه دونه رو قبول دارم دیگه، حالا بعدن اثباتش و این حالا. بعد حالا از یه طریقی به من یه کتاب رسید، اسمش حرکت بود. هیچ ربط مستقیما به دین نداشت، بس آقای مرحوم عینساد بود، صفایی های. تو این کتاب همه چیز صحبت میشه جز حرکت تلویحی، ولی لبش اتفاقا حرکت رو میخواد بگه. میخواد بگه که دین ایستادن نیست. من به یه وادی ایستایی نمیرم، من به یه وادی میرم که منو از ایستادن و پوچی خلاص میکنه و حرکتم میده. این کتاب اسمش حرکت و این کتاب خیلی در مسلمان شدن من نقش موثری داشت. خیلی خیلی خیلی. هرچی بگم من نمیگم کسی بخونه، واسه اون سالا بود. حالا حتی خاطرم دارم رفته بودم قم، این کتاب رفته بودم حجره برادرمون، دفعه ایشون دیگه قایم کن قایم کن، دیم چی گوه اینا ممنوع اینجا. دیم بابا آخون بوده. گوه باشه چه بدتر. گوه هنوز که هنوز که علمان پیش شما. حتی یکم این فضای مجازی کمک کرد، ولی تا قبل از این فضای مجازی آقای عینساد ممنوع بود، هیچ کس قبولش نداشت و همین الان هم تلویزیون جزو ممیزی هاش و رادیو جزو ممیزی هاش. با اینکه اگر نوجوانا دو تا کتاب ایشونو بخونن، مثل نامه‌های بلوغ، مثل حرکت، واقعا دیگه با حرفای سطحی ارتباط برقرار نمی‌کنه. یه عجوبه ای بود. غرض این که برخی امور فعلیت دارن اما فعلیتشون منتقل نمی‌کنه. اگر پا برای منتقل کردنه، من در جا راه برم، خب چربی خونم میاد پایین، خوبه، ولی چی اون به اون مقصد اصلی نمیرسم که قرار من حرکت بده. من بدون پا دیگه با هیچی نمیتونم حرکت کنم. با پا باید حرکت کنم. اصطلاحا هم میگیم ما را، همونجوری که در جا حرکت کردن ما را به مکان جدید نمیبره، به مکان مورد نظر نمیبره، علومی هستن که ما را به معلوم جدید نمیبرن. من همان میمونم، همون انسان میمونم. پس این فعالیت چیه؟ اینجا میگن تو رو برده به موهوم، یعنی در حقیقت برده به چیزی که نیست، ولی برده، یعنی تو زمان رو از دست دادی. انتقال به معلوم نیست، انتقال به موهومه، در حقیقت هیچ چی دیگه، ولی یه فعالیتی هست. به سمت آنچه که نیست میبره، ولی واقعیت نداره. حالا بازش میکنی، خطرش هم همینه. این طرف وقتی خودشو محاسبه میکنه میگه من دارم راه میرم، پای دیگه ناکن از همه سر حال ترم، پاهامو ببین، چون حرکت باید در جا. تو فلسفه علم این نوع علوم رو میگن علوم منتقل دهنده به موهوم، که یکی از خوراک های اهل علمه. مثلا شما شعره، هر شعر هم علمه یا نه؟ علمه. شعر پروین اعتصامی رو میخونی؟ اصلا این به بعد اگر دقیقه وسواس نشین، ولی اگر اینطور بشین اندیشمند میشین کم کم. ببینید چی حرکتتون میده، حتی چه شعری، چه فیلمی، چه رمانی. یه وقت شعر فروغ رو میخونین، ببینید اینجوری فکر کنید، یه بار برید بازی کنید تو کتاب خونتون، خیلی حال میده. شعر رو بخونین بعد تا تهش بخونین قشنگم، بعد ببینید حرکت کردین، یعنی از یه چیزی به یه چیز حتی ولو کوچیک رسیدین، حتی به یه حالت شوق، حتی به یه حالت سکینت. و یه شعر پروین اعتصامی رو باز میکنه، یکی از اعجابهای عالم پروین، اعجاب عجیبیه. من هیچ وقت نمیتونم بگم کدوم شعر پروین قشنگ تر از بقیه است. آقا ببین، نخودی گفت، نخودی گفت لوبیایی را، که چرا من گرد و تو دراز. گفت هر دومان را بباید پخت، چاره ای نیست با زمانه بساز. چاغلاغه نخ با سوراخ سوزن گفتگو میکنه، یک صفحه، به قول این حکیم عصرمون آقا گفتن که فروغ رو دستهای بلند کردن که پروین دیده نشه، همونطور که سیر حکمت در اروپای فروغی رو دستهای بلند کردن که ماجرای فکر فلسفی دینانی معلوم نشه. هنوزه اولی فلسفه زیاد این کتابو نمیشناسن، در صورتی که وزنه این کجا مثل وزنه پروین است به وزنه فروغ. اینو دقت کنی، میگه علم شعر همه اینا، ولی من میخونم. حالا شما فروغ رو میخونین نخونین؟ اگه خوندین، هرچی میخونید احساس میکنین حالا الان یه سیگار هم باشه خیلی مزه میده. موهوم اینجوریه. بعد سیگاره میگه حالا میدونی یه چیزی هم بغلش باشه که بیشتر ما رو غافل کنه، مشابه یه چیز. خیلی عجیبه این نوع علوم. میشه یه منبری بره که اهالی منبرش یه حرکتی، حرکت معقول بهشون دست بده. میشه یه منبری بده همه بگن خیلی بدبختی، بعد دوباره دفعه بعد ما خیلی بدبختی، بعد دفعه بعد ما کجا، آیت الله لزمای بهجت کجا. ببین این نه حرکت میکنه، فقط داره به یه موهومی میره. دو جلسه قبلی جنود گفتم علمای جاهل علمای هن که میخوان تو خودت نباشی، میخوان یه چیز دیگه بشی. اونا رد فطرت دارن میکنن، رد فطرت دارن. تازه بس دور نشیم یه اشاره میکنم، اون علومی کسی که من میخونمشون کسبشون میکنم منو به معلوم جدید نمیبره، یعنی مجهولم و تبدیل به معلوم، معلوم یعنی معقول. پس دارم چیکار میکنم اینقدر جذاب واسه من؟ دارم مجهولم و اون علم داره کاری میکنه مجهولم و دارم تبدیل به موهوم میکنم. حالا از کجا میفهمیم به سمت چیزی رفتیم که نیست؟ مدخل بسم همین، این دو شاخه کردن این حالت که من علومی که دارم کسب میکنم، من یعنی شما، هر کس خودشا، به کتاب شاید اشکال وارد نباشه، به اون نوع اشکاله. من این علومی که دارم کسب میکنم منو به سمت معلوم میبره یا موهوم، یعنی به سمتی که چیزی که نیست از کجا بدونم دارم راه میرم یا درجا میزنم. اینجا یه نکته فقط هست، تو داری اکثریت در وادی علم دارن به سمت موهوم میرن. چرا؟ چون معلومشون، ما میگیم موهوم ولی خودشون میگن معلوم، اثبات پذیر نیست، نمیشه اون رو اثبات کرد، ولی قبول کردن. آخش حرفمو زدم، علومی را، حرفهایی را قبول کردن که اثبات نمیشه ولی قبول کردن. این کلمات، این سخنان، این علوم که بیان میشه ولی اثبات نمیشه رو در فلسفه بهش میگن خرافات. کلید واژه بحث این شما خرافاته. خرافه و خرافات آن قضایایی هستن که این، دقت کنید که ادامه بحث متوجه بشید، چون از خرافه خیلی تعریف هست. حالا من میگم خرافه خودش که داره تعریف میشه، دقت کنید چی میگم. خرافه، خرافات، تعریفی که الان ازش هست تو برخی از کتب خودش خرافه است. حالا من میگم ببینیم درسته یا نه. دزده، ورداش، دوید، بعد همه میدویدن دیگه، خر تو خر شد. یه دفعه اینم دید دیگه جدید شد، اون خسته شد دیگه، بعد دفعه اینم خودش هم میدوید، داد زد دزد، از دزد رد شدن رفتن در پی دزد، گم شد دوز، گم خودش هم بعد آروم سرعتش رو کم کرد رفت به زندگیش. خرافه چیست که الان تعریف خودش خرافه است؟ یا اصطلاح منطقی دور داره. پس حالا اینو داشته باشین، تعریف کنم بعد اون اشکالوی خرافات، اون مسائل و قضایایی هستن که قابل اثبات نیستن. دقت کنین، بسیاری در تاریخ رخ داده که بزرگان، بزرگان که خرافه رو تعریف کردن با یه خرافه جدید. حالا نکتم اینه، کسانی رو در تاریخ کشتن به ترور جسمی یا ترور شخصیت به جرم خرافه، با خرافه، چون تعریفشون از خرافات این نیست که آن قضایایی که قابل اثبات نیست، یعنی معقول نیست، تعریفشونه آن قضایایی که سند نداره خرافه است. وای بر من. یعنی بسیاری از علما در طول تاریخ خرافه، حالا درونیش بگیم بدعت، حتی حالا خرافه بهتر، خرافه و خرافات رو اون چیزایی نمیدونن که اثبات نمیشه، با اثبات کاری ندارن. خرافات رو اون مسائل علمی میدونن که در کتب ما قبل نیست، هر کس از اونا بگه خرافه است. اه، با این تعریف ترتیب همه فلاسفه رو میدن. حالا من باز میکنم به زبان ساده، اگر یک کسی یه قضیه علمی رو اثبات بیان کرد و اثبات کرد، اونا نمیگن علمیه، میگن در کجا آمده، میگی در بخچه عمم اومده، در کجاش هم معلومه، اون کجاش هم اینا تعیین میکنن. چهار تا کتاب داریم، کو دیوار. من توی امایشی صحبت میکنم از حدوث نفس، داشتم نظریه همین ماها رو میدادم که خب حدوث نفس که نظری ملا صدرا بود، بعد ما این حدوث نفس امکنه و از مدار اونجا نظریش میدادیم که آقا اگر مکانها بر نفس اثر میذاره، مثلا شما در رش به دنیا میای دیوالا بزر و اینا میشی، تبریز به دنیا میای اینجوری میشی، مکان دیگه. حالا زمان طبق فلسفه همون قواعد مکان رو داره، داشت اونو میگفتم که سوال کرد که آقا این کجا اومده، گفتم آقا فلسفه که نمیگه کجا اومده، شما بلدی اومدی اومد اینجا، اما روحانی بودن تو بلدی، فلسفه نمیگن کجا اومده، میگن دلیل. واها دلیل، دلیل گفتم حدوث نفس و اینها رو. بعد که تموم شد دیگه اثبات شد و اینها، خوشم دعوت کرده بودن، یعنی تو اثبات که آدم نمیخواد بیزینس را بندازه که، میگه بگم، میگم بگو، میگه، میگه بگم، میگن نگو، نمیگه، میره جو دیگه میگه. اون شیخشون اومد گفتش که اما از حالا دلمه ها آقای پناهیان، دلمه ها همه هم میشه این روایتش هم به ما بگی کجا بود. تو شما میشه این روایتی رو من بگی که هر چی شنیدید روایتشو بخواین؟ شما اینو من بده منم روایت اینو میدم که حضرت فرمود هر کی بهار به دنیا بیاد دی حضرت دیگه کدوم حضرت نمیدونم حضرت شلغم تو مرا سر کار میذاری من تو رو سر کار میذارم یه روایت من بگو که هر چی شنیدین روایتشو بخواید من بگم که کی گفت کدوم ماه اینطوره نیاورد منم نگفتم چون نیست ذهن اینطوره خرافه و غیر معقول تعریف ذهنشون است که با سند نیست ببین من بگم بعد بگذارم به بحث برسم تنها چیزی که سند میخواد در فلسفه علم چیه؟ یه کلمه بگین اگه گفتی؟ حق؟ نه بابا حق عقله الان شما سند دارین امام زمان زنده است یا با عقل میفهمیم زنده است عالم اگه انسان کامل نشته باشه یک کلمه فقط یک چیز با از سندشو بخوایم چی؟ تاریخ تاریخ حالا روایت تاریخ من میگم پیامبر به همسرش داشت رد میشد گفتش که فلانی این کارو کن دارم از چی صحبت میکنم؟ تاریخ باید سندشو بدونم یا نه؟ آفر یه حالا نمیخوام تخصصیش کنم امام توی جمعی گفته بودن که وقتی روایت میگید از کتب فقهی نگین حتی از جواهر از کتب روایی بگین یا به ماله یا هیچ یعنی حتی فقها هم روایت هایی که آوردن تو استنباط یا علی این امام سرش کنی جمله شو بیا این جمله امام وقتی روایت علما روایت میگین از کتب فقهی نگین بابا کتب فقهی که بهتره بعد میگه حتی از جواهر هم روایت نیاره بین از کتب روایی بیا پارسال شهادت امام صادق بحث مصادره به مطلوب و بحث کردم اونجا رجوع کنید در اشارات جو بحث کردم ولی چون حالا یکم بی احترامی میشه به علما دیگه بازش نمیکنم اونجا یکم باز کردم خرافه آن چیزی نیستش که سند نداشته باشه خرافه آن چیزی است که قابل اثبات نباشه اگر یک داشتم اینو گفتم اگر یک کسی مطلبی رو علمی بیان کرد و اثبات کرد که قبلش نبوده اونایی که میگن چرا قبلش نبوده و تو گفتی اینا خرافه است اونایی که میگن قول هاتو بهشون هاتو آیه قرآن برهان و کمن کنتم صادق دلیل تو بیار اینا نه نداره اینا درسته پس اون قضایایی که معقول نیست قابل اثبات نیست ما بهش میگیم خرافه چه در کتب باشه چه در کتب نباشه چه در نقل باشه چه در نقل نباشه یک میدم حضرت امام صادق به یکی از شاگرداشون این روایت های سقه درست فرمودن که من خیلی دلگیرم و چهار تا از علما بعد اسم میارن بعد که اسمشون رو میارن میگه خدا لعنتشون کنه میگه که آقا چرا لعنشون کنه میگه چون اینا یه حرفایی زدن از قول پدرم که پدرم نگفته اسمم میاره چون سبب چی میشه؟ خرافه یا به یه زبان دیگه خرافات رو مسائل علمی میدونن که خودشون نمیتونن به خودشون اثبات کنن نه کسی نمیتونه اثبات کنه چون خودش نتونست اثبات کنه او رو رد میکنه اینم خرافه است خود این قضیه خرافه است این یکی قضیه خرافه نیست پس در فلسفه علم قضایای معقول و علوم حقه علومی هستن که مستدلن برهان دارن نه کاغذ دارن حالا من یه ماجرایی بگم که چه کسانی در طول تاریخ با خرافه به جرم خرافه پرستی خرافه انگاری کشته شدن برونو یک کشیش اصیل اروپایی ایتالیایی برونو فکر میکنم فیلمشم ساختن قدیم چیزی تو ذهنم یه جمله داشت یه کشیش بود کشیش اصیلی بود از یه خاندان نجیبی که در تاریخ هست برونو که کشیش بود و مثل کشیش های دیگه وقت نداشت واسه اموراتش همیشه وقت داشت واسه مردم و کشیشی بود که اون سال قرن 16 هم درب منزلش همیشه باز بود شبانی نیمه شبا این جمله هم ازش گفتن که یک نفر تا به حال نشده با حاجت معقول پیش برونو بره و دست خالی برگرده. این برونو یه نظریه‌ای داد، بعد کشتنش، محکوم به اعدام کردن، کشتنش. اون نظریه‌اش جمله است: هر کس بعد از وصول به حقیقت عقل، به ساحت عقل، راجع به دنیا و زندگی عقیده‌ای پیدا کنه، میتونه بر اساس عقیده‌اش زندگی کنه. عقل یعنی چی؟ یعنی که بتونه اثبات کنه. همین. واسه ما، حالا من چیز میارم که کمی بسیط بشه بحث ما، اینا واسه ما زیاد معلوم نیست شخصیت برونو، بل اروپا یا خیلی معلومه. مثلا ما الان بلا تشبیه از شیخ رعاملی صحبت میکنیم به وجه شیخ بها، بلا تشبیه اروپایی های اهل علم به خصوص اهل فلسفه با برونو خیلی کیف میکنن با شخصیتش. از جمله اینکه ویکتور هوگو تو همون رمان بینوایان اون کشیش بینونو رو از برونو ساخته. اون کشیش مهربان هست که دستگیری میکنه، هایم جذابه، اون از که بینونوه از برونو ساخته، خیلی هم بهش علاقه داشت. اون هم همین نظرش این بود: اگر کسی با عقلش چیزی رو بفهمه و بتونه حجت بیاره، بایستی بر اساس اون زندگی کنه. اون سالها یک سال قبل قرن 17، یعنی سال تفتیش، سازمان تفتیش عقایده که انسان‌ها رو میشون عقیدشون. سازمان تفتیش عقاید برونو رو دستگیر میکنه. الان حرف برونو خیلی جذاب و منطقیه، هر کس با عقلش به چیزی رسید. اون سالا اینجوری نبود، خود کلیسا و سازمان تفتیش عقاید برونو رو دستگیر میکنن، بعد حکم بهش میدن که او کشیشی است که مرتد از دین مسیح شده. تفهیم اتهامش هم اینه: هر مسیحی بایستی بعد از وصول به عقل فقط به آنچه که در کتاب عهد عتیق و عهد جدید هست عمل کند، نه به عقل خود. نم تفهیم اتهامشه. جرمشو که می نویسن حکمش این است که در بزرگترین میدان شهر به دار آویخته بشه و با سوخته شدن بمیره. بره بالا دارش نزنن، بره رو دار زنده باشه و آتش بزنن بسوزه. بعد میگن چرا؟ در حکمش در تاریخه، در قرن 16، برای اینکه شیطان در او حلول کرده از او خارج بشه. ببین با خرافه، خرافه رو میخوان از بین ببرن. تو میدان بزرگ شهر جمع میشن، مردم زجه میزنن، اون آرام آرام میسوزه و کشته میشه به جرم خرافه. اون تو تفهیم اتهامش هست که این که با عقل استنباط کردی زندگی کنی در کدام کتاب قدیمی ما هست؟ در هیچ نیست، پس خرافه است. او از دین خارج شد و میکشه. خرافات تنها شاخصش اینه، قابل اثبات نیست. ولی جاهلان خرافات رو اون چه میدونن که قابل آدرس نیست، قابل رفرنس و سند نیست، بعد از خود خرافه استفاده میکنن، میخوان خرافات اون چه که تعریف خرافات به ذهن خودشون رو بزنن. ولی دقت کنید، خرافه چرا اینقدر موفقه؟ خرافه یه علت داره موفقه: انسانهای مقدس بیانش میکنن. اگر انسانهای مقدس، مقدس این در اذهان مردم، مشهور، مقدس، اونا این حرفا رو نزنن، خرافه باب نمیشه. یعنی ما برخلاف مکتب شیعه الان در حالتی از علم هستیم که دیگه مهم نیست دلیل چیه، چون فلانی گفته درسته. آیا گذر سیاسی بزنم، شاید در ماه مبارک در مسائل نظامی یه اختلافاتی بود که چه کار کنیم چه کار نکنیم واسه غزه، بعد طوفان الاقصا شد و ببخشید طوفان الاقصا شد، چه کار کنیم چه کار نکنیم تو مجمع های نظامی، بعد حمله شد به کنسولگری، دیگه اختلافات اوج گرفته بود، خیلی اختلافات بد و زشته، یه نمیدونم اختلاف دیگه هم بین منبری ها و اینا شده بود، یه اختلاف دیگه هم در مورد اقتصاد و تولید و اینا شده بود، قرارداد با چین و خلاص اینا داشته باشیم، من اینا همه رو خبر داشتم. بعد رهبری هم اومدن عید فطر گفتن آقا به هم نپرید، با هم رفیق بشید. اون نظامی ها تو جلسه پس فرداش و اینها گفتن که دیدین آقا گفت با هم رفیق باشیم. این هیئتی ها و منبری ها گفتن دیدین آقا گفت این منبری ها رو ول کنید. اون قرارداد چین و اینا هم اینایی که کار اقتصادی میکن دیدی آقا گفت با هم رفیق باشیم، کدوم اینا میتونستن اثبات کنن که آقا اینو گفته؟ هیچ کدوم. ولی هر سه این حرف رو زدن یا نه؟ یه هم خرافه است. الان به میزانی که حروف علومی که قابل اثبات نیست و قبول میکنه به همون میزان خرافه داره، به همون میزان. تازه شما هم شاید به خود گفته بودی، به خانومت گفته بودی دیگه آقا هم رفیق باشیم. وقتی بین دو تا همون متضایفین دیشبه دی. تو متضایفین وقتی تکافعین، وقتی دو تا مثلا یه حدیثی دو تا دلیل داره که هیچ کدوم از دلیل ترجیح برای یکی دلیل نداره، اینجا میگن تساقطه، در دوتاش باطل. نمیگن یکم تو یکم تو، میگن نه شکه، ما خرافه رو تو دین راه نه. مکتب شیعه اینطوره، کاملا با اثبات، یعنی علم دقیق، علم علم حرکت میکنه. اون میزانی که علم هست ولی اثبات نیست، اون خرافه است. در ما هم هست، فکر نکنید خرافه صرفا بت پرستیه، نه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت اگر ما امت حضرت ختمی مرتبت هستیم، مسائل حضرت ختمی مرتبت تا قیامت با ما هست. گفت ما پیامبر بعدی نداریم، پیامبر ما هم جامع الاطرافه، اگر در زمان پیامبر مسئله رخ داده این مسئله همیشه هست، داشت درس میداد به ما. من گفتم آقا چه مسئله؟ گفت تو بگو من بگم. من حال مثلا دیگه گشته بودم چی بگم که همچون مشتی باشه، گفتم مثلا ما زنده به گور کردن دختران نداریم. گفت به علی یون الاعلا تیکش بود، بعد اثبات میکرد به علی یون الاعلا. وقتی خدا به یه خانواده پسر نمیده دختر میده، ناراحت میشن، اینا جرمشون در برزخ جرم زنده به گور کردن دختر، و پیامبر از اینها راضی نمیشه. الله اکبر، همونه دیگه، راست میگه، ناشکریه دیگه. اونا میکشتن، جرمش حدش بیشتر بود یا جرمش؟ نه آفرین، باری که اهل علم باشیم میفهمی جرم آش. یه کسی دور از جون عاشورا پرچم امام حسین رو آتیش بزنه، اگه کربلا بود کی رو آتیش میزد؟ خیمه امام حسین رو؟ حالا این جرمش همونه یا نه؟ خرافه داریم تا دلت بخوا. آق حضرت ختمی مرتبت میشه و حالا به انهای مختلف دیگه. اینو که من گفتم اونو گفت دیگه، من هیچ مثالی نزدم، بودم هر مثالی بزنیم هم با میشیم ما هم ابو سفیان و اینا میشیم کار بیخ پیدا میکنه. در صورتی که ابو سفیان هم داریم، هر مسئله ای اگه با این نگاه کسی همین کتاب احوالات حضرت ختمی مرتبت رو بخونه، کتاب های سبحانی رو، خندش میگیره که واقعا همش هست، همش هست. چه بحث وصایت علی و ولایت علی، چه بحث سرپیچی کردن لشکر از لشکر اسامه، چه بحث شورای رهبری، هر چی شما هر چی بگین هست، هر چی بگین هست. حالا از بحث دور نشم. خرافات همون اموری هست که قابل اثبات نیست، نه قابل آدرس نیست. علت اومدن خرافات هم اصلش همینه. به این نکته خیلی دقت کنی، همیشه در صدر خرافه یک مقدس است. مقدس معنای علمیش، نه معنای مشروع. چون او گفته پس درست. خرافه به وجود میاد، اموری شایع میشه که قابل اثبات نیست. ببین من چی میگم، ولی قابل اتکا هست. مثلا شما من میگین که چرا حضرت نمیاد، میگم کدوم حضرت، از کجا نسبه بر، میگه حضرت امام زمان، میگم خب از کجا بیاد، میگه پشت پرده بیاد. این و حالا با این کار ندارم. بعد میگم خب چرا بیاد پشت پرده بیاد، شما پشت پرده مواد بدین پشت پرده، میگه چون آیت الله فلانی گفته. ببین این چون انتقال و اتکا میده به این مقدس، در شیعه به این میگن خرافه. برای همین خرافه حرام نیست، خیلی خرافه، خرافه اشکال داره، حرام نیست، یعنی حد نمیخور. که گفتم فکر کنم توی جمع خصوصی همین اواخر عمر آقای بهجت، آقا میرم شای بهجت بعد میگن آقای بهجت یه حرفی از شما پخش شده، یه حرفی از شما پخش شده. میگه چی؟ میگه درسته آقا واقعا پخش شده صوتش، ولی آقا بعد تاریخ دیگه درست که شما گفتین که پیرمردا هم ظهور رو میبینن. آقای بهجت میگه این رفیق ما، یه پیرمردی هم اونجا بوده 60، این رفیق ما حضرت رو تو خواب میبینه یا یکی از یاراشو. بعد اون نفر تو خواب بهش میگه که پیره هم میبینن. اون کسی که تو اون جلسه بود نقل میکرد، من میگفتم خب آقا واکنشش بود، میگفت آقا اصلا حرف رو عوض کرد دیگه ادامه نده. نه اون رفیق زنده است، نه آقای بهجت، نه آیت الله ناصری، من و شما هم یا علی. بخواه این پیشبینی ها نکنید، قمار کنید باخته ها. شما بازی پرسپولیس استقلال تونستین پیشبینی کنی؟ اون پیشکش حرام نیست، این یه نوع خرافه است چون قابل اثبات نیست. هر کی هر موجودی رو ببینه که، هر کس هر چیز غیبی ببینه که نمیشه. ما الان کسانی رو تو بند داریم، تو زندان داریم، وقتی ملاقات میشه میگه زندانبان تو استراحت کن، در رو دست میکشه قفل باز میشه میاد بیرون. همه زندانبان هم ازش میترسه، میگن این یا خود امام زمانه یا به هر حال دیگه پسرشه دیگه. ولی کثیف کثیف زندانه دیگه، حکم آدم کثیف اینه که باید به زندان، یه حتی نمیشه با قید وثیقه هم بیاد بیرون. عاقل اینطوره میفهمه، اون چه که قابل اثبات نیست میشه خرافه، ولی خرافه همیشه هست چون مقدسینی آن را مطرح میکنن. مقدسین نه دشمنان، مقدسین اهل حکمت نباشن، حروف یعنی علوم غیر قابل اثبات رو میپذیرن و جریان میدن. اون اموری که اثبات بشه خرافه نیست، اون اموری که اثبات نشه ولو در کتاب و روایت باشه اون خرافه است. چرا این رو گفتیم؟ ناظر به این ماجرا شیعه و مکتب اسلام تنها مکتبی هستش قائل به حجیت عقله، حجیت برهانه. این ما تنها مکتبی هستیم، اگه اسم اونا رو بذاریم مکتب، منظورم رئالیسم و ایناست، ما تنها مکتبی هستیم، ما تنها جریانی هستیم که در ما روش تحقیق حجیت عقله، دلیل. اصلا هیچ کس مثل ما نیست. یکی از شواهد تاریخیش این است که امامان ما، امام باقر و امام صادق، به خصوص امام صادق، در اثناء درگیری بنی امیه و بنی عباس اولین فرصتی که پیدا کردن بستر تعقل و تعلیم رو فراهم کردن. چرا؟ چون اوج جریان پیدا کردن خرافات شده بود در اسلام، اوجش داره تو تاریخ که با یک تار موی پیامبر چه زیارت ها نمی کردن. بچه های پیامبر اوصیاشو می کشتن، همونا می رفتن اون جایی که یه تار موی پیامبر در ذریح گذاشتن دورش می گشتن. خرافه است دیگه. تا فرصتی پیدا کرد امام صادق اون بستر تعقل رو فراهم، دقت کن، بستر تحفظ رو نه، بستر تقلید رو نه، بستر تعلیم معقول که گفتم، یعنی همون منتقل شدن از جایی به جایی. حالا من یه ماجرا بگم. یه وقت جناب مفضل از امام صادق پرسید، ناظر به همین ماجرا، که شیعه ضد خرافه است ولی تو شیعیان مؤمنینی هستن تعریف خرافه رو خرافی میکنن، اصلا معنای خرافه رو نمیدونن. ناظره به هم، یه وقت جناب مفضل از امام صادق پرسید که آقا آیا ساعات سعد و نحس واقعیت داره که همه اهلشن، هم علما هم پادشاه؟ ساعات سعد و نحس، سعد هم سعید خوب، نحس هم که حضرت فرمودن هرچی از جادوگری بیاد باطله، چون جادوگری موهومه معلوم نیست. مفضلم خب خیلی زرنگ بود، کتاب ملاحظات رو خوندین حتما. هرچه همین حضرت رو ببینید، هرچه از جادوگری بیاد چون قابل اثبات نیست محکوم به بطلانه. خب ها حضرت اینجوری صحبت نکن که بیان بد یاد بدم. آقای امام صادق اینجوری صحبت نمیکن. اول میگی مفضل چشت باز کن، با کی داری سخن میگی؟ من میگم غلط دهنتو ببند، شأن رو رعایت کن، خفه. اینجوری صحبت میکنن که امام صادق بچه پیغمبری و علما بلدن بهتر از شما. حضرت یه ماجرای طولانی، دقت کنید چی میگم. فرمود مفضل هرچه از جادوگری به دست بیاد چون قابل اثبات نیست محکوم به بطلانه، برای همینم خداوند از سحر نهی کرده. مفضلم زرنگ بود گفت آقا ساعت سعد و نحس رو که جادوگرا نمیگن، منجما میگن. منجما اینو بحث میکنن، پیش هر پادشاه هستن نه جادوگرا. حضرت فرمود که آفرین، ولی اون قسمی که از علوم نجوم مربوط به ساعد سعد و نحس رو فقط با شیوه جادوگری میشه فهمید. یکی گفتی حال بشت و یکی. مفضل گفت تمام کسانی که از قدیم با این عقیده زندگی کردن عقیدهشون باطله؟ حضرت فرمود بله. بعد گفت آه از اون من از شما یاد گرفتم، هر اون چه که موهومه فیکه یه معقوله. یعنی چون خدا هست بت هست، یا خدا هم نبود بت بود. یعنی چند تا من قضیه اینجوری بگم، چون مال حلال میشه در آورد مال حرام هم بیان میکنن، یا ربطی نداره؟ ربط داره. چون نور هست سایه هست، یا اصلا سایه خودش شنه. میدونی وجود آدمی رو بحث کردیم. خیلی زنه مفضل دمت گرم. اگه تو نمیپرسید آقا نمیگفت. باید میشه من چی میگفتم؟ دستت درد نکنه. این سوال من بارها گفتم قربت ذوات مقدس معصومین در شمشیر و نیزه نیست. اون جنگ جنگه. قربت ذوات مقدس معصومین این بوده که محل سوال نبودن، محل مسئلت نبودن. هر کی با عقاید خودش با اونها مواجه شده و رفته همین الان ها مصادره مطلوب هم کرده، فکرش رو برده، بعد رفته دل اونها یه دریا و اقیانوسی از علم، یه چند تا شاهد هم پیدا کرده گفته اینجوری. مفضل گفت آه اونجایی که اینطوره، آیا ما ساعت حالا سعد و نحس معقول هم داریم؟ به هر حال هر چیزی اصلش خیره، حضرت تمود داریم، ولی ساعت سعد و نحس نیست، ساعت مساعد و غیر مساعده. یه ساعتی اوقات مساعده، یه ساعتی اوقات مساعد نیست. بعد حضرت میخوام برن، مفضل میگه رب رسول الله فدات شم، نرو، من تازه خوشحال شدم که دارین این باو بر من باز میکنید. حضرت میشینه، بعد میگه خب توضیح بده آقا. آقا میگن که ساعت سعد و نحس به اون معنایی که از روی قواعد جادوگری سعد و نحس رو میارن نیست. مساعد و نامساعد مربوط به یک قواعد علمیه و مزاجه. مزاج میدید دیگه، هر کی داره ترکیب خون و اخلاق و هر چی که شما با هم دارین چون مزاج، هر کی هم واسه خودش داره، هر چی هم تقسیم بندی کنن درست نیست، نزدیک میشه به درست، درست نیست. جا نحس، نحس سعد یعنی خوب خوشیوم، نحس یعنی بدیوم، همون چیزی که معلومه. بعد مفضل خیلی خوشحال شد گفت پس ساعات مساعد نامساعد داریم. بعد فهمود مربوط چیه؟ فهمود مربوط به جادوگری و نجوم و آسمان و اینا نیست، مربوط به تو مزاجته، مربوط به من و مزاجمه. بعد ادامه دادن فهمود حالا من خلاصه میگم که به درد من میخوره. هر کسی هر چند روز یک بار ساعاتش نامساعد میشه و برخی هر روز ساعات نامساعد و مساعد دارن. حالا حضرت باید اثبات کنه یا بگه ما فضل دهنتو ببند، من هرچی میگم بگو چشم. حتما حالا اگه دستتون نیست دستتون باش، من خودم هم کار میکنم معمولا. مثلا امام صادق پارسال رو اگه کار کرده باشین اون مقدمش اونجاست که مصادره کردن امام صادق در فقه و رها کردنش در فلسفه چه بدیایی واسه جامعه داره؟ اونو باید کار کنید، بعد این جلسه دوباره کار کنید که اصلا امام رو ما این شخصیتی علما معرفی کردن که میگه اینو که میگم خفه خفه هیچی نگو، یا امام در اوج قدرت اثباته. حالا من سری برهان میارم، معجزه که نبی خدا میاره و امام ها میارن برای اثباته یا برای تفریحه؟ حالا معجزه اوج اثباته. ببین علی، شما جرأت داری به یه عالمی بگو اثبات کن، میگه از کجوم در اومدی؟ از همون در فی امان الله. میگه که به لحاظ مزاجی برای هر فرد چند روز یک بار وضع مساعد و نامساعد پیش میاد. خیلی عجیبه. من این روایت رو خیلی دوست دارم، چون خودش این تاریخ رو خیلی باحاله. ببین یه جاش اینجا، یه جا دیگه هم میگم، یه جاش اینجاست. میگه مفضل هر چند روز یه بار ساعت مساعدن نامساعدن پیش میاد، برخی هر روز یه ساعتی مساعدن یه ساعتی نامساعدن. الله اکبر. میگه مفضل اگه کاملش رو میخواید بقراط حکیم کشف کرده، رجوع کن به رسائل و جزوات بقراط حکیم یونان. آقا امام ها این شکلی نبودن. بعد مفضل میگه که من رجوع میکنم، شما میشه بیشتر به من بگید، من به وجد اومدم. میگه بله من میگم بقراط، آقا خود بگیم بقراط کبد رو آزمایش کرده، تجربه کرده، کشف کرده، برخلاف اون چه که عوام فکر میکنن کبد کار میکنه، همش داره کار میکنه، کبد یه ساعتی کار میکنه یه ساعتی کار نمیکنه تو همه. بقراط حکیم اینو میگه. واقعا اون ساعتی که کبد کار میکنه اگر فلان کار رو کنن با نشاط میشن، نشاط جسمی منظور، اگه اون ساعت اون کار رو کنن بی نشاط. بعد یه مثال میزنه میگه مفضل اونی که آسم داره، نفس تنگی داره، اگه تو روز دارو بخوره تا آخر عمر باید بخوره، ولی اگه شب از خواب بلند شه بخوره زود خوب میشه، چون ساعت کسی که یه مشخص، کسی که مشکل تنفسی داره ساعت سعدش وقتی که همه ازش بیکار باشن. مفضل میپرسه حضرتم شیره اینو باز کرده دیگه؟ کبد یه جاهایی کار میکنه یه جا. حالا من خلاصهشو میگم دیگه، بحث طبی نشه. میگه که تمام ساعت، میفرماد که تمام ساعت سعد و نحس مفضل مربوط به غلظت خون توه. اگر غلظت خونت بالا باشه که کبدم داره استراحت میکنه غلظتم میاد بالا، اون ساعت ها هر کاری کنی شومه. اگه اون ساعتی باشه که کبد داره بدو بدو انجام میده غلظت خونت پایینه، هر کاری کنی سعده. خیلی عجیب. بعد میگه مثلا خانومت تو کدوم ساعت انتخاب کردی؟ الله اکبر اثباتم شد. همه سعده اونجوری که من میبینم. الحمدلله. اون میگه اون ساعت نست توی. بعد میرسونه حضرت به اینجا و تمام میکنه، میگه حالا مفضل، مفضل نوجوونه دیگه، جوونه، حضرت هم سنداره، یا الان این بچه اینجا رو آب روغن قاطی میکنه. میگه خلاصه من باید یه چی بگم؟ آه مفضل میگه آقا من الان که پیش شما هم، من ساعت سعد و نحسم و جوی تشخیص بدم. میگه آفرین من الان به دیاد میدم، هر غذایی که میخوری بعدش کسل میشی، غلظت خونتو میبره بالا و ساعت بر تو میشه. آن نکته این بود، ساعت بر تو میشه نحس، نه یه ساعت داریم دو تا چهار نحس. بعد یه نکته عجیب میگه، میگه ولی به صورت کلی عمده انسانها سعدترین ساعتشون همون ساعتیه که الله تعالی فرموده بلندشو نماز صبح بخون، برای همین نماز صبح قضا میشه نشاط تو از دست میدیم. مفضل کیف کیف، آقا نماز صبح روزه و اینا هم نمیگیرن. نه آقا میگه من اصلا حادی با اونا صحبت نمیکنم، آدم باش، داریم با در جمع خودمون. یا حواسم نبود ما چیکار داریم که سعد. حالا شما من بگید چقدر شنید این روایات که تا میتونید نخوابید؟ خیلی بین طلوع اینو، ولی تا حالا الان سبک زندگی فرق کرد، من اصلا سفارشون نمیکنم فرق کرد، ولی به هر حال یه تسبیحی یک کمی کشش بدین، کبد در سعت ترین حالت و غلظت خون در پایین ترین حالت. خلاصش این بود که مفضل، ساعات مساعد و نامساعد به شدت به خوراک تو مربوطه. اگه عادت داری به سان رومی ها یا اعراب غذایی رو دوست داری که بعدش سنگین بشی، بدون اوضاعت خرابه، چه تو کیفیت چه تو اندازه. واقعا عجیب غذا میخورن آدم ها. آدم سر سفره نباید نگاه کنه، ولی بعضی وقتا مثلا ساعت میخواد نگاه کنه یه کم چیزم میبینه، عجیب میخورن. حقیقتا جادوگریه، نامری میشه. این همه حجم من نمیدونم کجا میره. مثلا کسی میداش اینقدر، یه کسی کف با تو سر اینجوری هم جایگزین کمد داره اونجا. یه ساعت تو همه رو نامساعد میکنی. یکی از اون نکته‌های دقیقش همینه که میگه بغرات چی داره. بعد حالا اینو مفضل میفهمه و دوباره با آقا عرضه میکنه که آقا پس من به قضام دقت کنم چی منو سنگین میکنه؟ میگه آره به همون دقت کن، دیگه ساعت نحست به شدت میاد پایین چون غلظت خون تو اینا میاد پایین. دیگه ماجرا داره تموم میشه. من حالا قبلش اینو بگم، به طور کلی شیعه اون چه که اثبات علمی نداره رو نمیپذیره و نوع رفتار ذوات مقدس معصومین با شاگردانشون اینو داره میگه. چرا اثبات میکنی به این بچه؟ بزن تو سرش بگو من امام صادق میگم بدو برو. این شیعه است. شیعه اینطور، شیعه اثبات میکنه، اثباتی صحبت میکنه، نه برای اینکه با هم دشمنن، به هم اعتماد ندارن، نه برای اینکه اصلا گفتیم در مقدمه جهت در فلسفه علم جهت اثباته. اگر اثبات نباشه جهت علم غلطه، نوع علم غلطه، حتی شاید اون فرد غلط باشه نه اون علم. شیعه اگر علمی اثبات ناپذیر باشه نه رد میکنه نه تایید، ولی اگر علمی معلومی رو بتونه انکار کنه اونو ردم میکنه، میگه اینطور نیست. اگر نتونه هیچی نمیگه. نه ترسو بگو اصلا علم رو شیعه وقتی حق و حقیقی میدونه که فقط اثبات بشه، نه اثبات هم بشه. برای همین ولی الان شما اگر یه ماجرای معقول رو بذارید یه طرف ترازو، یه روایت هم بذارید یه طرف، همه میرن کدوم طرف؟ راست بگو تا بلند نشه. به همون میزان خرافه پرستی دارن، گرایش خرافی دارن. شیعه نه ترسو بگو اصلا علم رو فقط علم اثباتی میدونه. از حجاز اومده اصلا مهم نیست. مفضل به وجد اومده بود، دید حالا وقتشه، گفت آقا اون که نجوم و شما اونطور شو، اصلا ستاره ها چطوره؟ از ستاره ها برای ما بگو. حضرت گفت بپرس بگم. گفت حالا من میگم، میگم گهش گفت چی بپرسیم حالا چیزم نمیدونیم. گفت ستاره ها چرا نور دارن، کم نور دارن، پر نور دارن، اینجوری هن؟ به نجوم شما به من بگو. حضرت فرمود کدوم ستاره؟ ستاره های ثابت یا سیار؟ مفضل گفت اینم نمیدونم، اینم شما ببین ستاره های ثابت و سیار چی هست؟ حضرت فرمود دو نوع ستاره است، یا ثابت یا سیاره. منجمین فکر میکنن ستاره های سیار پرنورن، در صورتی که ستاره های ثابت پرنورن، و این سیار چون حرکت میکنه تلالوش بیشتره. اون جای دومش گفتم من خیلی به وجد اومدم اینجاست که حضرت آقای امام صادق واقعا دیگه افتضاحی لحاظ برخی علما. مفضل میپرسید، حضرت اینجا نگاهش کرد فرمود مفضل خیلی علاقه داری به علم ستارگان؟ گفت آره خیلی. حضرت گفت به کدوم بخشش؟ گفت میخوام این نور رو بفهمم. حضرت فرمود میخوای بهت خبر بدم دو تا ستاره داریم از خورشید پر نور تره؟ آقای مفضل دیگه داشت قش میکرد. گفت خورشید پر نور تره؟ گفت آره. بگو میشه بگین؟ حضرت فرمود خب حالا چون علاقه داری رجوع کن جزوه بطلمیوس رو بخون. آقا بطلمیوس؟ مفضل میگه چشم، چی بخونم؟ آقا در تاریخ به خادم مدرسه میگن اون کتاب منو از پستو بیاری، این کتاب بزرگه، کتاب بطلمیوس رو میارن. کتاب بطلمیوس رو میارن، حضرت باز میکنه میگه این بطلمیوس زحمت کشیده سووره ستارگان ثابت و چرخان رو کشیده، اینم کتابش، برو بخون کیف کن. مفضل هم میرین بخونه کیف کن. نمیره حتی بذارید تمامی مخواد نگم، حالا سگانش رو بگم. بطلمیوس آها شما الان ما هم ساده کار بخشین سوال بفهمید. الان در حوزه شما جرأت دارید بگو بطلمیوس نظرش اینه؟ فقط قال از صادق. ببین خرافه رو با خرافه میخوان جلوشو بگیرن. اگر شیر آب خلق شده پیشرفتم کرده، الان دیگه موجود زنده شده دیگه، دستو میگی میگی بده من آب میده، میشده؟ بیشتر از این امکان داره؟ بله امکان داره. حالا امام عصر بیاد چی کار میکنه با شیرهای آب؟ میگه همه رو جمع کنین، تلمبه بیارین، تازه تلمبه هم که خارج اومده. میگه پس اونم جمع کنید، میریم سرچشمه رو پیدا میکنیم. بعد آقا با کفش میرین یا با دمپایی میرین؟ اونم که خارج اومده. رجوع کنید به تاریخ عرب، امیرالمومنین به عرب میگه که خرچنگ میخوردین یادتونه؟ میگه تشخیص نمیدادید مار سمیه یا نه، میخوردین میمردین یادتونه؟ کی اومد شما نجات داد؟ امام زمان که این کار نمیکنه. امام زمان همین شیر آبی که هست ازش استفاده میکنه یا نه؟ یه وقت مثلا شما ان شاءالله باشی میگه آقا من کشف کردم یه شیر آب میتونیم داشته باشیم، دیگه دستم دراز نکنه، تو ذهنم میگه آب بدونم میده، آقا میگه اختراع کن یا میگه نه برو اول قال صادقشو بیار. خیلی ساده، از اون شما خیلی خوب قبول میکنید. حالا امام صادق دیده آقا اون دوران ستارگان و بطلمیوس درآورده، یعنی فعل الهی رو با علمش کشف کرده. امام صادق گفت ای مرگ بر بطلمیوس، بیار اون چی بود توش کتاب رو اون حاج آقای آتش زد، مجمعین استنبولی، اون استنبولی رو برده بیار، فندکم بیار. بابا اون فندکم از همون غرب اومده، چرا گفت بطلمیوس؟ بعد کتابشو داری امام صادق؟ خیلی شما واقعا آبرو پیامبر و اینها رو، کتاب داری؟ وحی و اینا همش؟ برو کتاب من رو از تو پستو بیار، مفضل رو داشته باشی. آقا مفضل اون وقتا عرب بیشتر لوح بود، مثلا یه قرآن رو، قرآن خب بعد می نوشتن تو لوح، الواح، چوب های بعد یه دفعه من تو تاریخ می دیدم مثلا سوره بقره تو یه خونه جا نمی شد، تو چند تا خونه الواح. خب اینجا راهکار علمی و عقلی چیه؟ چی تربیت کنیم؟ حافظ دیگه. بعد کم کم این الواح اینا اینجوری شد. بعد حضرت امیر میگفت هر کی یه سوره رو حفظ کنه، اگه یه آیه رو حفظ کنه، واقعا اینجوری بود، داره تو تاریخ این میگفت اقرا مثلا سوره علق بسم ربک الذی خلق، اون میگفت یکی میگفت نمیشدن حافظ آیات، بعد میشد حافظ قرآن. خوبه الان، خوبه به یه نحو دیگه حفظ قرآن الان بدونید، حفظ قرآن همیشه خوبه، حافظ همیشه خوبه، فقط کارکردش دیگه مثل صدر اسلام نیست هر کیو بیاریم بگیم بابا الان سی دی و گوشی رو میزنی قرآن رو میخونه. ما نیاز نداریم کسی حافظ باشه، الان حفاظی میخوایم مسلط به موضوع باشن، مسلط به موضوع باشن. بگیم حالا حضرت موسی و حضرت عیسی در قرآن آیاتی بخون بخونه، وای چقدر کیف میده، چقدر کیف. از من خودم خیلی علاقه دارم حفظ موضوعی میکنم، یعنی این آیه رو حفظ میکنم تو این موضوع، خیلی خوب، بهترین متن رو آدم حفظ میکنه. اینه، یه فکر نکنید حافظ نمیخوایم، میخوایم. آقا اون الواح بود، این حالت این کتاب یونانی رو دیده بود مفضل، آقا عجب چیزیه کاغذ، عجب. آقا یه سوال کنم، آقا از امام صادق، آقا امام صادق بپرس گفت کاغذ رو کی اختراع کرد؟ حضرت هم هر سوال جوابی داره، گفت بشینم پس بگم. آقا اینم بگو این کاغذ از کجا آمد، چقدر خوبه، از الواح چقدر بهتره. حضرت اونجا نکته گفتن، گفتن که مفضل دیدی من کم از کاغذ استفاده میکنم تو درس، بیشتر از لوح استفاده میکنم، مینویسم پاک میکنم. گفت آره آقا. گفت چون این کاغذ از خارج میاد گرون قیمته و ما تا جایی که میتونیم بایستی از لوح استفاده کنیم. ولی الان بهت میگم کاغذ رو چینی ها ساختن، کاغذ رو چینی ها ساختن. گفت آقا از چی ساختن؟ علمی اثباتی. گفت مفضل دیگه دهنتو ببن. نه، گفت اینو از ابریشم ساختن. گفت ابریشم رو از چی درست میکن؟ گفت اینا درخت چی داشتن؟ توت و اینها بود. حالا نکتم اینجاست، بعد مفضل اومد یه افه علمی، گفت آقا خودمون تولید کنیم، چرا وارد میکنیم؟ حضرت فرمودن که حرف خوبیه، ولی برای اینکه کاغذ تولید کنیم باید کرم ابریشم پرورش بدیم. اعراب از این حوصله ها ندارن. یعنی اصلا به این معنی فلسفی علم داریم صحبت میکنیم. نگفت که خجالت بکش، بنویس اسراف نکن، کاملا اثباتی گفت. خیلی خوبه، تولید خیلی خوبه، ولی برای تولید کاغذ باید کرم ابریشم پرورش بدیم. اعراب و این اعرابی که الان هستن حوصله پرورش ندارن، لذالک ما کاغذ رو وارد میکنیم. دقت میکنین چه فضایی در شیعه است؟ کاملا یک فضای علمی اثباتی. مفضل هم دست بردار نیست، ما وقت نداریم. مفضل بعد میگه که آقا اگر من پرورش بدم چی؟ آقا میگه تم نمیدی. بعد میگه آقا چرا نمیدم؟ میگه آخه تو نمیدونی چجوری پرورش بدی. بعد میگه میرم میدونم. میگه در چین ببین، حتی آقا داره از علم غیبش استفاده میکنه، اثباتی میگه. همین الان هست. واقعا غذایای چین غذایای مهمیه برای شیعه، بوده تا الان هم هست، تا آخرم خواهد بود. ما از ذکی سیاهی لشکری استفاده خواهیم کرد، ما یا نسل‌های بعدیمون. حضرت میگه چطوری میخوای پرورش بدی؟ علمشو از کجا کسب میکنی؟ آقا نمیگه جبرائیل، میگه علمشو نمیتونی کسب کنی. میگه آقا میرم کسب میکنم ولو به سین. میگه در چین رسمی هست، در اون اتاقهایی که کوزه های اصلی چینی، شنیدین قدمتش، کوزه های چینی که کرم ابریشم میارن توش و فلان و فلان میکنن، جز خاندان خودشون رو راه نمیدن. تا همین امروز که من با شما صحبت میکنم چین کارگر مهاجر نداره، ولی خودش همه جا هجرت میکنه و قدرت اول اقتصاد دنیاست، نه دوم بعد آمریکا. نه، اول الان چینه. قدرت اقتصادی به زیرساخت نمیگن، به تراکنش مالی میگن، یعنی گردش سرمایه. چین اول. نیازی صد اون زمان گفت اینها در اقتصادشون، در تولیدشون، در اون جاهای اصلیشون جز خانوادهشون رو راه نمیدن. پس تو هم نمیتونی بری، پس ما هم نمیتونیم کاغذ تولید کنیم و تمام. مفضلم کیف میکنه، تشکر میکنه. اون فضای علمی شیعه به هیچ وجه صرفا نقلی و خرافاتی نیست. نمیگم نقل خرافات ها، میگم نقلی و خرافاتی. یعنی اگر ما گفتیم که آقا چرا این کارو کنم، عقل نتونست اثبات کنه، ردش نمی کنیم چون نمیتونه این کارش کنه، ولی پذیرش هم نداریم. حجت هم همینو داریم، حجیت عقل همینه. اگه در برزخ از من بپرسن چرا بهت گفته بودن قبل قضا نمک بخور، روایت داریم سنت پیامبر نخوردی، من میگم که چون برام اثبات نشده بود که چون پیامبر میخورده منم بخورم. علما به این میگن چی پیامبر هر کاری میکنه؟ سنت. بعد من اونجا اشکال میکنم، میگم چرا هر کاری پیامبر میکرد ائمه بعدی نمیکردن اگه سنته؟ پس تعریف سنت غلطه. هر کاری پیامبر میکرد سنت. اگر هر کاری پیامبر میکرد سنته، از من بیشتر باید کیا رعایت میکردن؟ ائمه بعدی. امام رضا علیه السلام قبل غذا سرکه میخورد. گفتم خیلی گفتم. یکی اومد اشکال گرفت، گفت یا ابن رسول الله، سیره رسول الله. ها، ستا در معروف بود دیگه اون وقت. از دست همون بیا بشین. گفت ببین میدم ببرنت، کاری کنن که آدم شی. نه، حضرت اینو نگفت. گفت بیا بشین، قاطی نکن. رسول الله در حجاز زندگی میکرد. در حجاز سموم بایستی با اون هیجان خون دفع میشد. حجازی ها کار میکردن، نمک میخوردن، کار میکردن، عرق میکردن، سموم دفع میشد. من تو ایرانم، در مروم، مشهد. و در ایران اگر نمک بخوری همش قبل غذا کلیت از کار میفت. در ایران باید سرکه بخوری. حالا من تو برزختم جواب میدم. بعد میگم فرشته عزیزم دقت کن، منم در تهرانم، یه مدتی قبل غذا سرکه خوردم، بعد دیدم این وسط بدنم انگار نیست. بعد استغفار کردم و گفتم مثل آدم غذا بخور. حالا هیچ امامی تهران نیومده به من چه؟ انکار نمیکنی، اثباتم نمیکنی. اون فرشته هم میخنده مثل شما قشنگ. خلاصه رفیق میشه ما رو رد بکنم. فضای علمی شیعه به هیچ وجه صرفا نقلی یا خرافاتی نیست، کاملا تعقلیه و اثباتیه. این جمله آخر دقت کنید، اما قدرت اثبات کردن یا قدرت اثبات کردن بر خود این همه ندارن. فلسفه تعلیم و معلم و اینا هم همینه، هر کسی نمیتونه بره هر امری رو اثبات کنه، نیاز به بستر داره. ولی در هر صورت اونجایی که ما سرخم میکنیم، هر کس با هر عقلی دست و بلند میکنیم، تنها جاییست که بر ما اثبات بشه. اللهم صل علی محمد.